سلام به شما، مخصوصا اعضای خوب سامانه نخبگان صابونساز که میدونم خیلیاتون به مدیریت آقای حسن بسطامی دنبال اطلاعات دقیق و عمیق هستید. امروز میخوام یه نگاهی بندازیم به منابعی که درباره تریکولوزان حرف میزنن. این یه ماده ضد میکروبیه که یه زمانی خیلی همه گیر بود، هنوزم گاهی توی بعضی محصولات هست. میخوام ببینیم اصلا چیه، کجاها به کار میرفته و میره، چه قانونهایی واسش گذاشتن و چرا اینقدر حرف و حدیث پشتش هست. این اطلاعات به خصوص برای شما که تو کار محصولات طبیعی و گیاهی هستید فکر کنم خیلی به درد بخور باشه.
دقیقاً. قراره ببینیم این تحقیقات و گزارش‌ها، مثلا اون گزارش معروف دانمارک توی 2016 یا مطالعات سمسوزی چی به ما میگن. یعنی می‌خوایم بفهمیم چرا مهمه که شما به عنوان تولیدکننده محصولات طبیعی این ماده رو بشناسید و بدونید جاش کجاست الان.
عالیه. خب پس شروع کنیم. تریکولوزان دقیقاً چیه؟ یه جور ماده ضد عفونی کننده است فقط.
ببینید در اصل کارش همینه. هم ضد میکروبه، یعنی باکتری و قارچ رو از بین میبره، هم به عنوان نگهدارنده به محصولات اضافه میشه که خراب نشن. قبلن یعنی اون موقعها واقعا توی خیلی چیزا بود. صابون، مواد شوینده، لوازم آرایشی،
خمیردندون و دهانشویه رو هم شنیدم.
آره، خمیردندون، دهانشویه، حتی جالبی که توی بعضی اسباب بازی ها و وسایل آشپزخونه هم استفاده میکردن.
اسباب بازی؟ واقعا چقدر یعنی بهش اعتماد داشتن اون موقع ها؟ گزارش دانمارک میگفت بیشتر مصرفش توی محصولات مراقبت شخصی بوده، درسته؟
بله، طبق اون گزارش مثلا سال 2006 توی اروپا حدود 85%ش رفته بوده توی همین محصولات مراقبت شخصی. مثل چی؟ خمیردندون، دودورانت، ولی از اون غیر اسپریاش. بعد محصولات پاک کننده ناخن، صابون مایع دست، اینجور چیزا.
اما الان دیگه وضعیت فرق کرده، یعنی دیگه اونجوری استفاده نمیشه مگه نه؟
نه، خوشبختانه خیلی محدودش کردن. توی اروپا مثلا غلظتش توی بیشتر لوازم آرایشی مثل خمیردندون یا صابون نهایتاً باید 0.3% باشه. توی دهانشویی حتی کمتر، 0.2%.
و یه نکته خیلی مهم مخصوصا واسه شما بچهای سامانه نخبگان صابونساز، توی محصولاتی که قرار مدت طولانی روی پوست بمونن مثل لوسیون بدن یا چیزایی که با غذا تماس دارن توی اروپا کلن ممنوع شده.
آها، این خیلی مهمه.
توی آمریکا هم سازمان غذا و دارو FDA سال 2016 اومد گفت تریکولوزان توی صابونای آنتی باکتریال که مردم توی خونه استفاده میکنن ممنوعه.
دلیلش چی بود؟
گفتن هیچ مدرکی نداریم که این صابونها بهتر از آب و صابون معمولی باشن. جایه بنرم؟
دقیقاً. ببینید این محدودیت‌ها، مخصوصاً تصمیم FDA، یه جورایی نشون داد که شاید واقعاً برای شستشوی روزانه نیازی به این مواد شیمیایی قوی نداریم. و خب این خودش یه فرصت خوبه واسه جایگزین‌های طبیعی و ملایم‌تر. یعنی دقیقاً کاری که شما دارید انجام میدید.
با این حال با وجود این همه محدودیت، انگار هنوزم توی بدن ما و محیط زیست پیداش میشه. این یکم نگران کننده است.
بله، متاسفانه. مطالعات نشون داده که خیلی گسترده توی بدن انسان پخش شده. یه تحقیق بزرگ تو آمریکا بود، فکر کنم مال 2003-2004، که توی ادرار 75% آدمایی که نمونه برداری کرده بودند، تریکلوزان پیدا کرده بودند.
75%؟ با اینکه محدود شده بود، بازم اینقدر بالا؟ چه جوری آخه؟
خب بیشترش از طریق فاضلاب میره دیگه. وقتی مثلا خمیردندون حاوی تریکلوزان رو استفاده می‌کنیم و آب می‌کشیم میره تو فاضلاب. بعد از اونجا هم میره توی رودخونه‌ها، دریاچه‌ها، آخرش هم میرسه به دریا. حتی توی رسوبات کف رودخونه‌ها، لجن تصفیه خونه‌ها.
همون لجنی که گاهی به عنوان کود استفاده میشه.
آره، متاسفانه. و حتی توی بدن موجودات زنده مثل ماهی‌ها یا کرمای خاکی هم دیدنش.
قضیه اینجا دیگه خیلی پیچیده میشه. مثل اینکه این ماده توی طبیعت تغییر شکلم میده، به چیزای دیگه تبدیل میشه؟
بله، و این خودش یه نگرانی بزرگه. تریکلوزان میتونه تبدیل بشه به یه ماده دیگه به اسم متیل تریکلوزان یا MTCS. این متیل تریکلوزان حتی از خود تریکلوزان پایدارتره و بیشترم توی بدن موجودات آبزی جمع میشه.
و فقط همین نیست انگار، نه؟ شنیدم تحت شرایطی ممکنه خطرناکتر هم بشه.
آره، متاسفانه. ببینید وقتی نور خورشید بهش میخوره، مخصوصا توی آب، میتونه تجزیه بشه و یه سری مواد سمی به اسم دیاکسین تولید کنه، مثل DCD. دیاکسین ها خیلی سمی هستن.
دیاکسین؟ از یه ماده توی خمیر دندون؟
بله. تازه اگه با کلور توی آب تصفیه شده یا آب استخ ترکیب بشه، میتونه کلروفنول های سمی مثل 2,4-DCP تولید کنه. اینا هم خودشون میتونن سیستم هورمونی بدن رو مختل کنن.
وای، دیاکسین و کلروفنل از چیزی که فکر میکردیم بی خطره. این ما رو میرسونه به نگرانی های سلامتیش.
دقیقاً. شاید بزرگترین نگرانی که انجمن پزشکی آمریکا هم سالها پیش هشدار داده بود، مقاومت باکتریاییه. یعنی وقتی ما انقدر از مواد ضد میکروبی مثل تریکلوزان استفاده میکنیم، باکتری ها یاد میگیرن چطوری در برابرش مقاومت کنن و بدتر این که ممکنه با آنتیبیوتیک های مهم پزشکی هم مقاوم بشن.
این خیلی خطرناکه، مقاومت به آنتیبیوتیک ها. نگرانی های دیگه هم بود درسته، مثل اختلالات هورمونی؟
آره، بعضی مطالعات بیشتر روی حیوان ها البته نشون داده که تریکلوزان ممکنه روی سیستم غدد درون ریز یا همون سیستم هورمونی بدن اثر بذاره. مثلا روی هورمون های تیروئید اثر منفی داشته توی حیوان ها، یا هورمون های جنسی. حتی چیزایی مثل مشکلات باروری یا اثر روی رشد جنین هم مطرح شده.
موارد دیگه ای هم انگار توی تحقیقات اومده بود، مثلا ارتباطش با آلرژی تو بچه ها؟
بله، ارتباط احتمالی با افزایش آلرژی، تحریک پوست، حتی اثر منفی روی کارکرد میتوکندری ها که نیروگاه سلولامون هستن، و یه مطالعه روی موشا نشون داده بود که ممکنه به پیشرفت تومورهای کبدی کمک کنه از طریق ایجاد استرس اکسیداتیو.
استرس اکسیداتیو یعنی آسیب به سلول ها.
درسته. البته خب باید بگیم خیلی از اینا هنوز جای تحقیق بیشتر دارن، ولی همین مجموعه شواهد باعث شده که دیگه استفاده ازش رو خیلی محدود کنن.
خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، دیدیم که تریکلوزان با اینکه خیلی کمتر از قبل استفاده میشه، ولی هنوزم تو بعضی محصولات هست و راهش رو به بدن ما و محیط زیست پیدا میکنه. نگرانی های جدی هم در موردش هست، مقاومت باکتریایی، اختلالات هورمونی احتمالی و تولید مواد جانبی سمی مثل دیاکسین ها و کلروفنول ها توی محیط زیست.
و نکته اصلی واسه شما دوستان توی سامانه نخبگان صابونساز اینه که مردم روز به روز دارن آگاه تر میشن، نگران این مواد شیمیایی مصنوعی مثل تریکلوزان هستن. این آگاهی و نگرانی فزاینده دقیقاً ارزش کار شما رو نشون میده که دارید جایگزین‌های شفاف، طبیعی و ایمن‌تر رو ارائه میدید.
و حالا یه سوال بر این که خودتون بهش فکر کنید. با توجه به این همه پیچیدگی در مورد مواد شیمیایی رایجی مثل تریکلوزان و نگرانی‌هایی که ایجاد می‌کنن، شما چطور میتونید داستان انتخاب آگاهانه مواد اولیه طبیعی و سالم رو توی محصولاتتون برای مشتری‌ها قوی‌تر تعریف کنید؟ چطور میتونید این شفافیت رو تبدیل کنید به اون هسته اصلی اعتمادی که مشتری‌ها واقعاً دنبالش هستن؟